شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتلرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی، که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن می باشند هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم به شما و به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
خیلی سپاسگزار. جناب پارسابناب، مدتی است که به رخدادهای شهریور ماه و تاریخ وقایع نپرداختیم. اگر محبتی کنید گذاری به اون قسمت بکنیم تا پی بگیریم دنباله بحثمون.
بله، کرونولوژی بعضی از وقایع مهم در ماه شهریور رو من به صورت بسیار خلاصه شرح میدم. در سوم شهریور سال 1320 این روز مهمیه.
بله.
در این روز مهم در واقع متفقین، نیروهای متفقین در بحبوحه جنگ جهانی دوم به ایران حمله کردند. منظور از متفقین داد جماهیر شوروی آمریکا و انگلستان بود.
بله.
و با ورود آنها به ایران، دوره حکومت رضا شاه پهلوی که 20 سال در ایران حکومت کرد به پایان میرسه. رضا شاه خلع میشه از سلطنت و به جزیره موریس در شرق آفریقا، یکی از جزایر آفریقایی، تبعید میشه و پسرش محمد رضا شاه پهلوی به تخت سلطنت میرسه که در واقع متفقین در این تحویل و تحول نقش داشتن و با ورود متفقین به ایران و پایان دوره حکومت رضا شاه پهلوی، ما شاهد یک دوره جدیدی در تاریخ معاصر ایران میشیم. در 11 شهریور سال 1323،
بله،
این هم روز بسیار مهمیه. در این روز در داخل مجلس 14 شورای ملی،
بله،
لایحه منع واگذاری هر نوع امتیاز به نیروهای خارجی تصویب میشه و این همون لایحه است که بعدها رویتر و رویتر میشه و در دنباله این تصویب این لایحه در مجلس 16 لایحه ملی شدن صنعت نفت در ایران مطرح میشه. 19 شهریور سال 1358،
بله،
در گذشت ناگهانی و مرموز آیت الله سید محمود طالقانی است.
بله.
در 17 شهریور سال 1357 که بحبوحه انقلاب 1357، حادثه خونین میدان ژاله است و کشتار تظاهرات کنندگان توسط رژیم شاهه که این روز بعدها معروف میشه به جمعه خونین.
بله.
در 20 شهریور سال 1380، یعنی مصادف با 11 سپتامبر سال 2001، بمباران برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن دی سی. خب این روز هم بسیار روز مهمیه به خاطر اینکه از این 11 سپتامبر یا واقعی مرموز 11 سپتامبر که تا حالا که 5 سال از اونش گذشته هنوز هم مسائل بزرگی در رابطه با در واقع چندسون این قضیه و این حادثه مرموز که منجر میشه به قتل 3000 نفر در واقع یک باران رحمت هم میشه از طرف دیگه برای نیوکانهای حاکم در آمریکا که حملات در واقع تجاوزکارانه خودشونو که حالا دیگه معروف شده به جنگهای ساخت آمریکا در خاورمیانه و در آسیای جنوبی شروع میکنن و اول در نوامبر سال 2001 حمله میکنن به افغانستان و بعد از نزدیک به 1 سال و اندی در آغاز سال 2003 هم حمله میکنن به عراق و ما ادامه شو هنوز هم داریم که بعد از حمله به لبنان در این ماهای اخیر هنوز احتمال حمله به ایران هم
فراوانه
بحث تمام تحلیلگران سیاسیه.
بله
این هم تاریخ بسیار بسیار مهمیه این روز 20 شهریور
بله.
یا 11 سپتامبر سال 2001
بله. بله.
از شبت حضورتون یکی دیگر از وقایع مهم شهریور ماه 22 شهریور سال 1300
بله.
سال 1300 یعنی 85 سال قبل بله. در این روز در شهر تبریز شیخ محمد خیابانی باز در این روز بزرگ مهم توسط در واقع اون زمان نیروهای دولتی شیخ محمد خیابانی در تبریز به قتل میرسه
بله.
و میدانیم که شیخ محمد خیابانی در انقلاب مشروطیت ایران مخصوصا در مجلس دوم و بعد از در واقع بستن مجلس دوم به خاطر اولتیماتوم روسا شیخ محمد خیابانی در تبریز و آذربایجان نقش بزرگی بازی کرد و در واقع پرچم استقلال آزادی رو در دست گرفت و به سنت در واقع آزادی خواهان انقلابی دوران مشروطیت برای چند سالی به مبارزه ادامه داد و بالاخره این مبارزه هم با شکست روبرو شد و در 22 شهریور سال 1300 شیخ محمد خیابانی در تبریز به قتل رسید.
بله. به دست نیروهای حکومت.
به دست نیروهای حکومت و
نیروهای دولت.
بله اگر شما به تاریخش توجه کنید این زمانی است که تقریبا 6 ماهه که بعد از کودتای معروف سوم اسفند سال 1299 22 شهریور 1300
بله.
تقریبا 6 ماه بعد از کودتای سوم اسفند اتفاق میفته یعنی کودتاگران در این قتل نقش داشتن اون زمان رضا خان که بعدن شد رضا شاه قوام السلطنه و مخبر السلطنه هم در واقع این وظیفه رو به عهده داشت که بره به تبریز و در واقع شیخ محمد خیابانی رو از بین ببره که در این امر موفق شد.
بله در اون موقع رضا خان فرمانده کل قوا بود.
قوا بود بله درسته. هنوز نقص وزیر نشده بود عدم میاد زمانی که ایشون در واقع این جریان اتفاق می افتاد نقص وزیرها یکی بعد از دیگری می اومدن و بالاخره رضا خان نقص وزیر ایران میشه تا میره به سال 1304 و در آبان ماه سال 1304 پادشاه ایران میشه.
بله.
27 شهریور سال 1371 بازم روز مهمیه مخصوصا برای کردان ایران مردم کردستان. ترور صادق شرفکندی و یارانش در رستوران میکونوس برلین.
بله.
که شرفکندی هم به همون سرنوشتی دچار میشه که عبدالرحمن قاسم‌لو 3.5 سال قبل دچار شده بود و به قتل رسیده بود توسط نیروهای امنیتی یا تروریستی در واقع جمهوری اسلامی و در واقع با قتل صادق شرفکندی به تدریج ما میبینیم که حزب دموکرات کردستان ایران یک چرخشی میکنه به راست و بعدها در دوران در واقع رهبری هجری
مصطفی هجری
به طور کلی از حمله آمریکا به
عراق
دفاع میکنن و توضیح میکنن و در واقع به حمایت از تجاوز آمریکا در عراق اقدام میکنن. در واقع میشه آدم اگر امروز بخواهیم که ریشه های این چرخش به راست در درون رهبری حزب دموکرات کردستان رو بررسی بکنیم، پیشینش رو حتما برمیگردیم به همین روز 27 شهریور که با ترور صادق شرفکندی در واقع اینها انقلابی ترین افراد درون این حزب رو نابود میکنن، یعنی جمهوری اسلامی.
بله.
و بعد از اون هم این حزب در سراشیب راهی قرار میگیره که منتهی میشه به در واقع حمایت از امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه.
در واقع در بسیاری مواقع و زمانها میبینیم که هماهنگی بسیاری است بین این دو طرف برای خواسته های زورمدارانشون.
بله درسته. 28 شهریور سال 1333،
بله،
اینم یکی از روزهای بسیار دردناک و حتی میشه گفت فاجعه انگیز تاریخ معاصر ایرانه. 28 شهریور سال 1333،
بله،
تقریبا بعد از یک سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332،
بله،
که در این دوره در واقع هنوز حکومت در ایران همون حکومت دولت کودتا بود، علی امینی هم وزیر دارایی بود و در این روز یک قرارداد نفت با کنسورسیوم نفت امضا میشه که علی امینی از طرف دولت ایران که وزیر دارایی ایران بود این در واقع این قرارداد رو امضا میکنه که عملا اون چیزی رو که مردم ایران در دوره دولت ملی مصدق با پیروزی به دست آورده بودن، ملی شدن صنعت رو، در این روز در واقع با امضای این قرارداد که بعدا معروف میشه به قرارداد امینی پیج، دولت امینی در واقع نفت رو در اختیار نیروهای خارج نفتی قرار میده که بزرگترینشون همون فراملی های آمریکایی بودن که این کمپانی های فراملی که دیگه به تدریج در واقع سلطه بزرگی رو در ایران به وجود میارن، سلطه پیدا میکنن، تسلط پیدا میکنن و ایران برای 25 سال تحت هژمونی آمریکا و زیر دیکتاتوری شاه قرار میگیره.
در واقع دگرباره نفت ایران امپریالیزه میشه دیگه.
بله. یا به اصطلاح ما در انگلیسی هم میگیم دی نشنالیزیشن،
بله،
میشه، یعنی ضد ملی میشه، یعنی غیر ملی میشه،
غیر ملی.
در واقع میفته دست نیروهای خارجی دوباره. و بالاخره در 31 شهریور سال 1359، اون هم روز بسیار مهمیه، حمله نیروهای نظامی عراق به ایران و آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق که امروز ما بعد از سالها سال که از پایان این جنگ 8 ساله گذشته مدارک زیادی اومده بیرون، دیکلاسیفای شده،
بله،
و این مدارک و این اسناد که قبلا سری بودن امروز دیگه سری نیستن و در دسترس محققان قرار گرفتن، نشان میده که تقریبا بخشی از این نیوکانهایی که امروز در آمریکا حاکمیت دارن اون زمان در داخل دولت رانالد ریگان مقامات مهمی رو داشتن، با اینکه در کابینه هنوز نبودن،
بله،
مقامات مهمی داشتن مثل خود رامسفیلد و دیک چینی که اینها و پال ولفوویتس، با اینکه در کابینه ران ریگان نبودن، ولی در کاخ سفید نقش بزرگی داشتن، در وزارت امور خارجه آمریکا و در وزارت دفاع آمریکا نقش‌های مهمی داشتن و اینها در تشویق صدام حسین برای حمله به ایران از طریق افراد مختلف ایرانی نقش داشتن.
بله.
و اینها و ما میدونیم که خود شخص رامسفیلد در بحبوحه جنگ ایران و عراق به عنوان یک فرد عادی از آمریکا با حمایت ران ریگان، به نمایندگی ران ریگان میره به بغداد و در واقع سلاح‌های و تقریبا اسباب و وسایل چیزهای شیمیایی رو در اختیار صدام حسین قرار میده.
بله.
اینها بودن مهمترین وقایع مهم شهریور ماه در این 100 سال گذشته تاریخ ایران،
که حتی تلاش خواهیم کرد در جلسات آینده به یکی دو سه موردش بیشتر بپردازیم.
بله، مخصوصا اگر ما وقت داشته باشیم در هفته های آینده میپردازیم به وقایعی که از 10 شهریور تا 27 شهریور سال 1367 در زندانهای ایران کشتار زندانیان سیاسی ایران بود، که بعدن که این فاجعه به خارج از ایران در واقع خبرش رسوخ میکنه، به فاجعه ملی معروف میشه، که ما راجع به اینم میتونیم بیشتر راجع به این واقعه صحبت بکنیم. یه واقعه مهمی هم که خیلی علاقه دارم بهش اشاره بکنم که دقیقاً تاریخ روزش معلوم نیست، ولی همه میدونیم که در شهریور ماه اتفاق افتاده. در نیمه دوم شهریور سال 1346 این زمانی است که صمد بهرنگی، نویسنده معروف ایران، در رودخانه ارس به طور مرموزی مرگ میشه و از بین میره.
کاملا یادش زنده باد. جناب پارسا بنام، همونطور که باز هم اشاره کردن، سعی میکنیم در مورد بعضی از این وقایع و به ویژه این کشتار زندانیان سیاسی حتما در جلسات آینده یک وقت مناسبی در موردش صحبت کنیم. جناب پارسا بنام، یکی از دوستان عزیز ایمیلی به ما زدن و دو تا سوال از شما داشتن. میخواستم قبل از شروع برنامه اینا مطرح کنم که بعد بپردازیم به دنباله برنامه. آقای احسان این سوال از شما داشتن در پس ایمیلشون به ما، که آیا کپیتالیزم یا داخل پرانتز امپریالیزم برای سرمایه گذاری و غارت کشورها به صلح و ثبات نیاز ندارد، پس چرا اکنون به این همه جنگ و تخریب دامن می زند؟
این واقعا سوال بسیار مهمیه و خیلی ها چه در داخل جوامع ایرانی، هم در داخل ایران هم در خارج از ایران و هم دانشجویان آمریکایی این سوال رو مطرح میکنن. خب بله، سرمایه داری برای اینکه بیشتر انباشت سرمایه بکنه احتیاج داره به بازارهایی که در محیط آرامتر هستن، امنیت در اون محیط وجود داره. در نتیجه سرمایه داران بیشتر در این نوع محیط ها، در این نوع بازار ها، در این نوع مناطق میتونن با ایجاد اقلا صلح در یه سطحی امنیت رو ایجاد بکنن و به خاطر این امنیتی که به وجود در بازارهای اون مناطق بیشتر نفوذ بکنن، سرمایه گذاری بکنن و بدین وسیله در واقع به انباشت سرمایه ادامه بدن.
بله.
ولی نیوکان ها که امروز در آمریکا حاکمیت پیدا کرده اند، اینها نه به این امر اصلا اعتقادی ندارن، به خاطر اینکه در واقع اینها معتقدن که در آشوب و در جنگ، مخصوصا جنگ های ساخت آمریکا، بعضی از سرمایه داران یا جنایی از سرمایه داران که در دوران صلح و صفا، دوران امنیت نتوانسته بودن بیشتر اکومولیت بکنن سرمایه رو، یعنی انباش بکنن و تمرکز سرمایه رو بیشتر بیشتر گسترش بدن، در دوران آشوب و تلاطم و جنگ ها می توانند به سرمایه داران بزرگ بزرگ تبدیل بشن. و شما خودتون اگر توجه کرده باشید در عرض این 3 سال گذشته بعضی از کمپانی های فراملی آمریکایی که در سالهای قبل یعنی در دهه 80 و دهه 90 جزو فراملی های بسیار بسیار کوچیکی بودن، امروز به فراملی های بسیار بسیار بزرگی تبدیل کردن به برکت جنگ در افغانستان، بعدن در عراق و در این ماه های اخیر هم در لبنان. من فقط به 2 یا 3 تا از این کمپانی های بزرگ اشاره می کنم. از یک طرف کمپانی معروف فراملی بزرگ کارلایل در کالیفرنیا که مرکزشه، بعدن هالیبرتون هم همینجور که مقرش در کالیفرنیاست. اینها قبل از جنگ عراق و جنگ افغانستان جزء فراملی های درجه 2 یا درجه 3 بودند، ولی امروز در مقام های بالایی قرار گرفتن و سود خالصشون در سالهای گذشته به مراتب بیشتر از سود خالص اون کمپانی هایی بودند که در دوران صلح و صفا در مقام اول و دوم در بالای لیست کمپانی های فراملی قرار می گرفتن. در نتیجه سرمایه داری هر قدر به اصطلاح گسترش پیدا می کنه، امپریالیزم گسترش پیدا می کنه، جهانی شدن سرمایه گسترش پیدا می کنه، نوع انباشت سرمایه هم که منبعش از کجا باشه تغییر پیدا می کنه. و امروز به قول سمیر امین در واقع اون چیزی که آمریکا در جهان به وجود آورده امپراتوری آشوبه. درسته که امپراتوریه، ولی این امپراتوری با آشوب همیشه ویژگیش آشوبه. آشوب بزرگ امروز در جهان وجود داره. ما در عراق آشوبو میبینیم، در مرزهای ایران در پاکستان افغانستان شدیدن این آشوبو میبینیم، در کشورهای آفریقا بربریت، فلاکت، جنگ‌های داخلی و آشوب که خب برخلاف دوران جنگ سرد که یک نوع امنیتی بوده، جنگ‌ها بیشتر تحت کنترل بودن یا توسط ابرقدرت آمریکا یا توسط ابرقدرت شوروی، امروز این شرایط به طور کلی از بین رفته و بعد از پایان در واقع دوره جنگ سرد و اصلاح و آغاز دوره بعد از جنگ سرد، ما وارد مرحله از تاریخ بشریت میشیم که در این زمان نظام جهانی از آشوب، از تلاطم، از جنگ بیشتر نشخوار میکنه یا در واقع بیشتر انباشت سرمایه میکنه. و در این انباشت سرمایه هم بدون شک نیروهای نظامی، تسلیحاتی، نظامیگری نقش بزرگی رو به عهده گرفتن.
بله، خیلی سپاسگزار. در واقع این آقایون نیوکان ها هم مثل دوستانمون در ایران همینطور آقای خمینی جنگ رو یک نعمت الهی میدونن.
بله. و شما اگر یادتون باشه اینها واقعا برای اینها در واقع حادثه مرموز 11 سپتامبر هم یک نوع باران رحمت بود.
بله.
که حالا خود بحث زیادی از خود آمریکایی‌ها میکنن که بیشتر ممکنه مهم باشه، ممکنه مهم نباشه. مهم اینه که اینها از 11 سپتامبر به عنوان باران رحمت استفاده کردن و توده‌های وسیعی از جمعیت‌های آمریکایی رو برای موقتاً هم که شده به طرف خودشون جلب کردن و رعب و ترسی که در قلوب مردم آمریکا به وجود آوردن از تروریسم، اینو بهانه قرار دادن و به حملات بزرگی در سراسر جهان به اصطلاح اقدام کردن. در اکثر کشورهای جهان یا پایگاه‌های در واقع نظامی رو گسترش دادن و یا اگر در بعضی از کشورها حتی پایگاهی نظامی به وجود نیاوردن، حضور نظامی بسیار بسیار وسیع و فراگیری رو به وجود آوردن و در تمام کشورهای جهان اینها در واقع حضور نظامی دارن و این جریان حضور نظامی و اینا خودش بخشی از در واقع همون شبکه نظامی صنعتی آمریکاست، میلیتری اینداستریال کمپلکس، که به این حتی میدیا هم در واقع رسانه‌های گروهی هم اضافه شده و هر سه اینها هم صنایع، هم در واقع نظامیگری و هم میدیا یا به اصطلاح رسانه‌های گروهی دست جمعی دست هم به هم با هم همکاری میکنن، در واقع یک نوع مثلثی به وجود آوردن و به در واقع با تهاجماتی که میکنن، با تجاوزاتی که در سراسر جهان انجام میدن، به وسیع ترین و میشه گفت که بالاترین اندازه انباشت سرمایه در واقع دست میزنن.
بله کاملا. و نکته جالب هم اینه که دوستان در ایران موفق به دیدن حضرت مهدی میشن و این آقایون هم در امریکا با حضرت عیسی در ارتباطند و حتما این پیام رو از ایشون میگیرن که باران رحمت حتما برای آقایون نازل میشه و بعد هم اینا را میفتن برای دفاع از خود در خارج کشور.
درست.
جناب پارسه بناب، سؤال دوم آقای احسان هم این است: آیا سود حاصل از فروش جنگ افزار بیش از تجارت بانکداری است؟
در حال حاضر هر دوی اینها با هم رابطه دارن، ولی اون چیزی که آمریکا را امروز به یک قدرت بزرگ نظامی به ابرقدرت تک ابرقدرت تبدیل کرده و بدین وسیله در حال حاضر جهان ما یک جهان تک قطبیه، یه چند قطبی یا دو قطبی نیست.
بله.
در جریان جنگ سرد اقلا جهان ما دو قطبی بوده.
بله.
یک قطبش به اصطلاح شرق بوده به رهبری اتحاد جماهیر شوروی، یک قطبش غرب بوده به اصطلاح به رهبری آمریکا. قبل از جنگ جهانی دوم در جهان ما چند قطبی بودیم، اتحاد جماهیر شوروی بود، ژاپن بود، آمریکا بود و نیروهای
آلمان بود. بله.
بودن مثل ایتالیا، آلمان اون زمان، آلمان هیتلری، همه اینو قطبای امروز ما جهان ما تک قطبیه، یعنی یک قدرت بزرگ نظامی وجود داره که اون هم آمریکاست. آمریکا از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی و از نظر سیاسی اون قدر قدرتی، اون اعتباری رو که در سالهای بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم داشت، حتی تا اندازه در جریان جنگ سرد هم داشت در مقابل با اتحاد جماهیر شوروی، این اعتبار رو آمریکا در این حیطه‌ها به طور کلی از دست داده، هم از نظر فرهنگی هم از نظر اجتماعی این اعتبار رو از دست داده و از نظر اقتصادی هم به اون شکلی که اول یه ابرقدرت بزرگ اقتصادی بوده دیگه نیست.
بله.
ولی تنها چیزی که آمریکا بر همه تفوق داره و در واقع و نیوکان ها هم از این امر به خوبی به اصطلاح از نظر خودشون استفاده میکنن، همون قدرت بزرگ بلا منازع نظامی.
بله.
که حتی آمریکا اگر نتونه کسری بودجه‌های خودش رو در آینده، چون آمریکا در حال حاضر کسری بودجه داره در تمام شونات فعالیت‌های اقتصادیش، یعنی در واقع توازن پرداخت‌ها، توازن تجارتی و کسر بودجه در داخل خود دولت آمریکا منفی هستن، اکثرشون کسر بودجه با کسر بودجه روبرو هستن. این کسر بودجه ها را آمریکا فقط از طریق اعمال زور و غارت و تهدید همیشه میتونه تمام اون مزایای اقتصادی رو بگیره. امروز در واقع آمریکا شده، در واقع آمریکا مصرف میکنه، مردم جهان تولید میکنن، اینجوری. بله. شده، یعنی آمریکا به خاطر اون قدرت نظامی رو که داره در واقع به زور متوسل میشه که تا این کسری بودجه های خودشو در زمین های توازن پرداخت ها، توازن تجارتی برابر بکنه و خب این تا زمانی ادامه پیدا میکنه که در جهان ما نیروهایی در جهان، مثلا بخشی از اروپاییان، بخشی از کشورهای جنوب یا در آسیا و آفریقا بیان مثلا یک اتحادی به وجود بیارن، یه محوری به وجود بیارن، مثلا محور بشه محور برلین و پاریس و پکن و مسکو،
بله.
در مقابل آمریکا مثلا بیستن و این توازن از بین بره و دوباره در جهان ما شاهد ظهور یا شکلگیری یک نوع چند قطبی، قدرت های چند قطبی بشیم در جهان، که امروز هنوز این اتفاق نیفتاده ولی علائمش اینجا و اونجا دیده میشه که هم دولت چین، هم روسیه، هم بعضی از کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه و اخیراً هم اسپانیا و مخصوصاً ایتالیا در این خط ممکنه امکان داره، یعنی احتمالشو من خیلی کم میبینم فعلا، ولی امکانشو میبینم که در این جهت حرکت میکنن و تا زمانی که این اتفاق نیفتاده، بله، آمریکا از طریق نظامیگری بزرگترین سودها را میبره و بانک ها در حال حاضر تحت تاثیر وسیع فعالیت های نظامی آمریکا قرار گرفتن. همونجور که عرض کردم این روز آمریکا در اکثر کشورهای آفریقایی و آسیایی و حتی اروپا،
بله،
نه تنها حضور نظامی داره، بلکه این حضور نظامیش همراه با پایگاه های نظامیه و در هر پایگاه نظامی آمریکایی ها زندان های بزرگی رو به وجود آوردن که در سراسر جهان مخالفین خودشون رو تحت نام تروریست یا تحت نام فردی که ممکنه مواد مخدر حمله بکنه در مورد کشورهای آمریکای لاتین، اینها را دستگیر میکنن غیرقانونی و به این زندان ها منتقل میکنن و این زندان ها از درآمدشون بیشتر از اکثر کمپانی های کوچیک و بزرگ در آمریکا هستن باشد. یعنی اینها اونقدر ثروت مردم جهان رو غیر از اینکه غارت میکنن، در آمریکا هم از طریق مالیاتی که از مردم میگیرن بزرگترین خرج ها رو میذارن به این، در واقع به این پایگاه های نظامی و از این زندان ها خرج های زیادی میکنن، هزینه های زیادی رو میپذیرن و این البته به جیب اون فرامیلی هایی میده که صاحبان در واقع یا سازندگان به اصطلاح بسیار بسیار اسلحه ها، تسلیحات بسیار بسیار توسعه یافته هستند.
خیلی سپاسگزارم.